بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. مبحث لغة الدين بمثابه یک مبنا در هویت شناسی متن دینی قلم داد میشه. فهم یک متن در گرو شناخت مجموعه عوامل مؤثر در شکلگیری معرفت است. پدیده فهم تحت تأثیر پاره ای از عوامل صورت میپذیره که یکی از اونها شناخت مختصات متن، ولی عناصر گوناگون دیگری هم در شکلگیری فهم آدم از متن دخیلند. اگر ما مجموعه اون عوامل مؤثر رو بشناسیم و مختصات و مقتضیات خصائصی رو که اون عوامل دارند رو بشناسیم، در مقام فهم متن و همچنین کل دین، اون اقتضاعات و اون مختصات رو در نظر بگیریم، اون موقع به فهم درست دست پیدا میکنیم. اینجور نیست که ما یک متنی رو همینجور بذاریم پیش چشم و شروع کنیم به فهمیدن. نمیخوام عرض بکنم که این گونه متن فهم نمیشود، اما غالبا درست یا دست کم کامل فهم نمیشود، و بسیاری از مواقع اگر هویت متن و عوامل مرتبط شناخته نشوند و اونا در نظر گرفته نشوند، فهم درست به دست نمیاد. شما وقتی یک قطعه شعر رو روبروتون قرار بدن، یه وقت بیان که بدونید این چه نوع شعریه، غزل، قصیده است، آیا عرفانیه، مجازیه، گویندش یک مسلمان عارف عالم زاهد مقید به شرعه، یا گویندش یه آدم غیر عالم احیانا بی مبالات و احیانا لاابالی. اصطلاحاتی که در اون به کار رفته رو ندونید که به معنای حقیقی یا به معنای مجازی به کار رفتند، انگیزه قائل چه بوده است، سطح مخاطب، اینکه این متن رو، این قطعه رو برای چه طبقی از مخاطب سروده، عوامل این چنینی رو اگر ندانید یا اصولا نمیتونید فهم کنید اون متن رو، و اگر تصور کنید که برداشت های از رو به دست میارید، نوعا به خطا میروید. من نمیخوام رو این تأمل کنم، اما اگر یک غزل رو که واژگانی مثل می و مطرب و میخانه و زلف و ابرو و کذا درش به کار رفته، اینو ندونید که این یک غزل عرفانی است یا غزل عاشقانه مجازی، اون روشنه که این کلمه ها رو نمیدونید به چه معنایی باید به کار ببرید و احیانا حمله بر ظواهر میکنید، بعد معانی ناسواب، بعد راجبه تازه مؤلف و اون ماتن هم داوری نادرستی میکنید که این آدم لاابالی اهل می و مطرب بوده، تا اینکه بدانید که گوینده آن مثلا حافظ، عارف، عالم، زاهد، رند، احیانا حتی ایرانی مال چه دوره تاریخی است و شعرش غزل است نه نوع دیگر، غزل احیانا عرفانی است و به سبک عراقی است و این واژگانی که به کار میبره نوعا به معانی مجازی استعمال میکنه، استعارتا استعمال میکنه در یک سری حقایق و اون حقایق چیست. و امثال این مطالب رو اگر بدونید یه جور تفسیر میکنید، ندونید طور دیگه ممکنه تفسیر کنید، و یا اگر به خطا طور دیگه بدانید کلن شعر رو طور دیگه معنی خواهید کرد. هر متن اینجوریه، متن دینی هم همینه، یعنی اگر ندانیم که مبدع متن دینی کیست و ندانیم این متن وحیانی است و ایهایی به دست پیامبری رسیده است و اگر مخاطب متن دینی رو نشناسیم، انسان شناسی نداشته باشیم، مبدع و مبدع متن باری تعالی است، مخاطب انسانه، انسان عاقل، انسان به دلیل عاقل بودن آزاد، انسان به دلیل آزاد بودن مسئول و جوابگو. و اگر ندونیم فی الجمله مضامینی که این متن حاوی و حامل آن است از چه سنخی است، و اگر ندانیم که این متن به لحاظ محتوا چه پیام‌هایی رو می‌خواد القا کنه و مختصات لحظی این متن رو نشناسیم و به هر حال حتی متعلق و موضوع قضایای اون رو، محمولاتی که میان و دارای موضوع هستن، موضوع رو نشناسیم، آیا بناس احکامی و محمولاتی حمل و بار شود بر موضوعات حقیقی یا موضوعات اعتباری؟ آیا قضایایی که داریم مطالعه میکنیم قضایای حقیقی هستند یا اعتباری هستند؟ آیا گزارند، حاکی از واقعند یا آموزند و اعتباری هستند؟ حکم است، اخلاق است یا عقاید است و علم است؟ اینا را اگه توجه نکنیم یا فهم نمی کنیم و یا فهم ما به خطا میره و مسلم آن است که فهم کامل جامع و صائب آنچنان که باید و شاید به دست نمی آوریم. این یک چارچوبه در واقع برای فهم متن. ما این رو به اصطلاح با عنوان را در قالب همون نظری اقتناع تر کردیم. یکی از عناصری که در این چارچوبه نظری مطرحه مختصات خود متنه، مختصات در واقع صوری و لفظی است و احیانا باطنی و سیری سیروی و محتوایی است. مسئله زبان دین در حقیقت اینجا جاشه، یعنی در مقام درک مختصات صوری و لفظی متن با زبان دین و بدون چگونه زبانی است. مجموعاً و به اجمال اینجور می شود، هر متنی یک ماتنی دارد، اینجا حق تعالی است. اگر نبی اعظم و ولی خداست سلام الله علیهم، اولیا و انبیا هستند، ما میدونیم که در حقیقت باز ما ینطقان الهوا، اونا از خود نمیگویند، این هو الا وحی یوها، اونم باز نوعی وحی است، مراتب نازلی وحی است و مخاطبی دارد انسان. این روحین دوم مزامین متن، این رکن سوم و اون متعلق، حکم روی چه چیزی بار می شود، آیا اون موضوع محمول ها که قضایای دینی رو تشکیل می دهند حقیقیه یا اعتباریه. وقتی در مقام رفتار انسان بحث میکنیم به اعتبار نزدیک میشیم تا در مقام وصف خود انسان، وصف هستی. از هستی وقتی سخن میگیم قضیه حقیقی است، اعتباری نیست، داریم از یک واقعیت سخن میگیم، گزارش میخوایم بکنیم از واقع و این قضیه واقع مند اصلا دارای واقعیت است. تا اونجایی که امر و نهی میشود، انشاء میشود، قهرن اونجایی که شما میخواید اخبار کنید نمیتوانید از روش ها و از قضایای غیر واقع نما بهره بگیرید، تعبیر دیگه باید از طرق کاشف استفاده کنید، چون میخواید واقع رو کشف کنید. الله موجودون یه واقعیتی هست در ورا و فرای ذهن شما و بناست از اون واقع گزارش بشود و این قضیه باید کاشف باشه. در نتیجه راه های غیر کاشف، مثلا خبر واحد که کاشفش تمام نیست، نمیتونه در عقاید حجت باشه. برا بعضی قائل به حجت خبر واحد در عقاید هم هستند، ولی به لازم معرفت شناختی این اشکال داره. بناست واقع رو کشف کنیم. اما این که ما بخوایم تشریع کنیم و بناست قضایای انشائی تولید کنیم و در حوزه اعتباریات اعتبار شارع رو کشف کنیم، خب واقع تشریعی رو میخوایم کشف کنیم نه واقع تکوینی رو. میخوایم ببینیم شارع در نفس الامر چی رو وضع فرموده، جعل فرموده، اعتبار کرد. اینجا اگر واقع تشریعی رو کشف کنیم فبها، و الا ما میتونیم از طرق غیر کاشف اونم با مجوز شارع استفاده کنیم برای خروج از شک. به نوبت اصول عملیه میرسه. پس بنابراین ما وقت در این میان شناخت خود متن و ویژگی‌های متن که عمدش همون بحث زبان دین هست و زبان متن، اینجا جایگاه پیدا میکنه. این برای اینکه چارچوب بحث معلوم بشه و بعد اینا برایند داره، یعنی قواعد رو اینا میسازه. در اصول ما قواعدی رو که ما به کار میبریم در پس ذهن اصولیون به نحو ارتکازی احیانا یه همچین مبانی وجود داره، منتها گاه خداگاه نیست. به تعبیر دیگه نیومدیم اول مبانی رو بحث کنیم، ببینیم برای فهم متن ما چه جهاتی رو و چه زیرساختهایی رو باید و چه پیش انگاره ها و احیانا انگاره های رو باید در نظر بگیریم و بر اون اساس قواعد بسازیم. در فرایند تولید اصول، علم اصول، قواعد تولید شده. اما اگر یک کسی الان بیاد اینجوری بنشینه نگاه کنه که خب ما بر اساس مبانی معین و پیش انگاره ها و انگاره های معین، مبادی غریبه و بسیطه و احیانا بعیده مشخصی باید قواعد رو طراحی کنیم، ممکنه اصول خیلی متفاوت بشه و بسیاری قواعد تولید شه که الان در علم اصول نیست. یکی از اونها این بحث به سل و لغت و دین است که توی مدت بحث کردیم و انشالله جلسه بعد تمام میشه بحثش، یعنی اصل این مبحث لغت و دین تمام میشه. عرض کنم که اون چه امروز مشهور بعد از کار مفصل مرحوم علامه طباطبایی در رادیکالیسم که البته کار اساسی و جدی انجام دادند و استاد شهید مطهری هم تکمیل کردند. این بحث متعلق به محقق اصفهانیه. در تحفه الحکیم ایشون اعتباریاتو در بین فلاسفه مسلمان مطرح کرده قبل از امثال علامه. به هر حال ایشون تقسیم کردن به حقایق و اعتباریات، ولی به نظر میرسه ما باید به سه قسم تقسیم کنیم مقولات رو. ما حقایقی داریم که واقع مندند، حاکی از واقع، و انتزاعیاتی داریم که پاشون رو حقایقه و از حقایق انتزاع میشون، و اعتباریات محضه، هیچ چی نیست جز جعل. من همین الان بیان که هیچ احیانا واقعیتی را و صلاحیت‌های حقیقی رو در نظر بگیرم، قرعه یکی از شما رو میکنم مدیر مؤسسه علمی رضایی، هیچ مبنایی هم نداره. به صرف این که من متولی این حوزه هستم، یه برگه 20 گرمی می‌نویسم، شما میشید مدیر. این اعتبار محضه. این غیر از آن است که در مسئله احکام که میگیم تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه میکنه، یا لااقل از احیانا مصالح سلوکیه تبعیت میکنه، که اونجا یک گره خورده به واقع، اونا رو باید بگیم انتزاعیات، یعنی منشأ انتزاع داشته باشه. و بعد حقایق، به نظر میاد باید به سه دسته تقسیم کرد که احکام این هم با هم کاملا متفاوته. اونچه که در علم اصول محور بحث است که گفته میشود از متأخرین اعتبار خوب محور علم اصول قرار بگیره، اعم از اعتبار بالمعنى الاخص که اصولا پای در واقع نداره، هیچ، صرف جعل، و اعتبار وسیع‌تر که از اونو خوب تعبیر کنیم به انتزاعیات، چون منشأ انتزاع دارند احیانا. خب متنی که ما نوشتیم اینه: ان ادراک کل نص ملحون به ملاحظه العوامل مؤثرت علی ظاهره الفهم، پدیده فهم، من قبیل خصائص المتن، خصائص مخاطب النص، خصائص مزامین النص، خصائص موضوع او موضوعات محمولات القضايا التي تشكل النص، و به اخرت العناصر المعلفه لهویته الارتباطیه الدلالیه و هی التي تشكل بنية لغت نس، زبان نس. مبدأ النصوص الدينية وهي الكتاب والسنة هي بارئ الرب جل وعلا بالمباشرة وغير المباشرة بصورة بهيانش لدنش هم كسويشون ميد، وله ولوسائطه الإبلاغية خصائص وهي معروفة في الجملة. انك در این وسط صفات نبی، صفات ولی، اینها دخیلن در حجیت متن، در معنا کردن متن، اینکه بفهمیم چگونه چه کسی این خبر رو که ما الان باش مواجهیم از چه کسی صادر شده است، در چه ظروف تاریخی فرهنگی صادر شده است، مخاطبش کی بوده است، مخاطب زراری مجتهد بوده یا یه عامی اعرابی آمده سوال کرده، کلی در معنای متن تأثیر میگذاره. و مخاطبها هو انسان و الانسان و له ایزن خصائص و مزامینها هی مجموعه القضایا الهاویه للحقائق التکوینیه و التعالیم التشریعیه، که تشریعه رو دو اسم من الان میگیم، دو اسم تکلیفیه منها و تحسینیه حکمی و اخلاقی، ولی کل منهما خصائص و موضوعات قضایا هذه النصوص متنوعتون که ما تعلم، ولی کل منها خصائصو، همه اینا ویژگی هایی دارن، اون ویژگی ها باید دیده شه، بر اساس اون ویژگی ها قواعد طراحی میشه. ولی خصائص کل من المبادع الخمسه المذکوره دور فی تولید و تنسیق قواعد فهم النص و ضوابطه فعل المفسره و المستنبط تخریجها و تنسیقها که جهاز معرفی منطقی و استخدام هذه الجهاز فی فهم تلک النصوص و هذه الاطروحه هی التي نسمیها به نظریه الابتناع فللطالب رجوع الى کتابنا المصنف بنفس العنوان بالفارسیه، اون کتاب نظریه ابتنا. ما حالا به تعبیر دیگه بخوایم روان تر بکنیم، من برگشتم اون مبدع بحث رو دارم کامل میکنم، چون میخوام بعد جمع‌بندی کنیم که از برایند نظریه‌ای که در زبان دین و لغت و دین گرفت به اصطلاح اتخاذ کردیم چه مبادی یا حتی قواعدی برای فهم متن به دست میاد که اینا در اصول مورد بحث هستن یا باید باشن. لنصوص دینی الاسی من کتاب الکریم خصائص یجب ان تلاحظ حین استنتاقها و استفهامها حسب المورد و به نظرنا مهام تلک الخصائص هی عبارتون عن این به صلاح ویژگی هست وحیویتها تارتن و ولویتها اخرى کما قال عز من قائل نزل بهی الروح الامین و ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوحى هادویتها کما صرح به الحادی المتعال ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم حکمویتها و عقلانیتها کما جاء فی کتاب الحکیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر فطرویتها کما فی سوره الروم فاعقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله شمولیت مضامینها و کمالیت تعالیمها کما قال جل شأنه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لكل شيء در جای دیگر فهم بل و یهدی للتی یا اقوام انسجام محتواها اضافتا الى انتظامها اللفظی به لحاظ محتوایی منسجم است، یعنی مکتب وارست دین در درون خود از یک انسجام و سازواری کامل برخوردار. به لحاظ محتوایی متن دینی هم به لحاظ سوری و ساختار لفظی کاملا انسجام داره. انسجام محتواها اضافتا الى انتظام هل لفظی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و این کان من الممکن تفریع هذا الوصف على خصیصت حکمویت النص القدسیه نصوص القدسیه فإن ذا لا يعد هذا كخصيصه اصليه في عرض سائر الخصائص المبحوث عنها هنا. عرض کردیم که موضوع انسجام محتوایی در واقع به همون حکمویت و حکیمانگی باز میگرده، چون حکیمانه است باید محتواش منسجم باشه. اینا اگر اینجا ذکر کردیم ولی میشود ارجاع داد به اون اصل. جلسه پیش عرض کردیم که 12 ویژگی رو برای متن قرآن در اون بحث نهادهای پای در فهم قرآن ما کتاب منطق فهم دین آوردیم. گفتیم بعضی از اینو به بعضی دیگه برمی‌گرده، مثلا این بحث زبان قرآن یا زبان دین علی الاطلاق و خیلی چیزهای دیگه که ممکن الان به ذهن شما خطور کنه که اصولیون بحث میکنن شما بگید که شما غفلت کردید، مثلا تحریف ناپذیری متن قرآن چرا بحث نمی کنید؟ اگه اون بحث نشه که نمیشه تمسک کرد. خب اینا همه فروع این هاست. یعنی وقتی میگیم وحیانیت، کی وحیانیست؟ تحریف نشده باشه همچنان وحیانیست. پس منو اگر بحثی بخواد بشه راجع به تحریف ناپذیر عدم و تحریف، باید ما بیاییم زیل همون بحث وحیانیت رو بحث کنیم. به هویتی ویژگی در عرض وحیانیت نیست تحریف ناپذیری، ولی ملاحظه میکنید که اصولیون ما به جای اینکه وحیانیت رو بحث کنن یه مسئله فرعی رو بحث میکنن، در حالی که وحیانیت اقتضاعاتی داره. حالا از خواهیم کرد که چه برایندهایی داره هر کدوم از این مواردی که داریم بحث میکنیم اشاره میکنیم. ما داریم به اشاره البته عبور میکنیم، این خیلی بحث داره. به هر حال سنت هم جزء منابع ماست دیگه، سنت جزء منابع ماست. بله نبی ولوی متنیست که از ساحت قدسی نبی اعظم صلی الله علیه و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام صادر شده، جزء منابع ما و جزء متون دینی است. و به آخرتن امتلاک لغتی ها خصائص ارتباطیه و دلالیه خاصه وفق ما یأتی تفاصیلها ان شاء الله المعین که بحثو کردیم. من الان اینو امروز اضافه کردم، داریم وعده به بعد میدیم ولی بحثو کردیم دیگه در جلسات گذشته.
زبان‌های مختلف کار می‌کنه، همون زبانی که عرف عرب چی میگه یا مثلا
نه ما بحث لغت و دین رو بحث کردیم و آخرش الان میخوام جمع‌بندی کنیم. من اومدم برگشتم سایر خصوصیات متن دینی رو هم گفتم امروز تا اینکه بحث ناتمام نمونه، چون ما حسب نیاز و تناسب که مبحث الفاظ رو داریم بحث میکنیم، بحث ما از مباحث الفاظ اومدیم، فقط زبان دین رو طرح کردیم به عنوان مقدمه پاره از مباحثی که در اصول مطرح میشه. اون وقت اونجا ما گفتیم لغت و زبان 10 کاربرد دست کم داره، به 2 از اونها مربوط میشه بحث زبان دین. حالا اینجا همین زیل اتفاقا چون قبلا اینو بحث کردیم ما که ما هو المراد من اللغه، بعد گفتیم که به اصطلاح 10 چیز داره: طبیعت اللغه، ما یعادل اللغه فی العربیه، یعنی اون زبانی که زبان فارسی عربی اینجور میگیم، البنی البلاغیه و الحویه الدلالیه، این یکی از همون بخشایی است که به زبان دین به این معنایی که ما بحث میکنیم مربوط میشه، ادبیات شریحه او فن او عرف خاص، زبان و عرف خاص، نوع السلوک و العلاقه، مستوى او اسلوب التخاطب، المنطق، الجهاز المعرفی و الاتجاه الفکری، الموقف و المراد المکنون فی ضمیر شخص، ادات و تکلم. این 10 معنا رو زبان رو به این 10 معنا به کار میبرن. ما وقتی میگیم زبان دین، لغت و دین، به معنای سوم و چهارم نزدیکه، این دوتا رو با هم یا یکمی بیشتر از این دو، یعنی اون ساختار بلاغی و هویت دلالی ارتباطی زبان رو میگیم زبان خاص، کاری نداریم عربی یا فارسیه، یا اون ادبیات خاص یک فن خاص، یک زبان ریاضی، زبان فرض کنید که فلسفه، اینجور مباحث کاملا مرتبطه که آیا زبان قرآن زبان عرف عام است یا زبان خاصه مثل زبان فلسفه، زبان ریاضی، زبان هنر. خب و به عبارت اخرى، به تعبیر دیگر، به یک نحوی در واقع من میخوام ساده کنم مطلب رو، ساده تر کنم، یعنی ما اینجا ملازم فرمید که این نظر رو، این مبنا رو که توضیح دادیم با در سه لایه و به سه تعبیر آوردیم. فنی ترش همون که اول عرض کردیم که آقا فهم متن 4-5 ضلع داره، شناخت اونها، مختصات اونها و لحاظ برایند مختصات اونها در قالب قواعد و اعمال اونها در مقام فهم، فهم صائب جامع کامل رو به دست میده. این یه لایه از توضیحه، من یه مطلب دارم در به سه زبان و هی ساده تر میکنم میام پایین. اون مطلب اولمون اون 5 ضلع بود که عرض کردیم. بعد آمدیم گفتیم که ساده تر بخوایم بکنیم، نصوص دینی دارای یک ویژگی هاییست که این 7 رو باز کردیم، 7 رو ترک کردیم، قالب 5 ضلعی رو شکستیم که چارچوب در واقع نظری ابتناست. بعد حالا میخوام به یه تعبیر روان ترم باز عرض بکنیم همین حقیقت رو، چون این مبنای مهمیست. دوستانی که جلسات پیش بودند و پارسال خدمتون بودیم یادتون هست که در یه مقطعی ما آمدیم چارچوب اصول رو بر اثر همین مبنا ارائه دادیم در درسای پارسال هست و متن درسای پارسال، که ما اصلا گفتیم اگر با این مبنا اصول رو طراحی کنیم اصول فقه چی میشه، کلی متفاوت میشه. متفاوت نه اینکه این اصول فعلی رو رد میکنه، کامل میکنه. اون اصول اصول فقه جامع کامل اونیست که بر اساس این چارچوب طراحی بشه. بعد که ما وسط های سال تحصیلی گذشته در سلسله بحثامون به سلام اون نمونه رو ارائه کردیم که اگه دوستان بخوام مراجعه بفرمان و هم سلام سایت هستی قاعدتا. و به عبارت اخرى، للنصوص الدینیه خصائل مختلفه هی تنقسم الى ما یختص به کنس ماورائی فو بشری مثل وحیویه. یک در واقع نصوص دینی 2 دسته خصیصه داره، یه خصائصی که مختص نص دینیست به مثابه نص ماورایی و غیبی، نص ماورایی فوق بشری مثل وحیویت، وحیانیت. وحیانیت خصوصیت نص دینیست، این یه برایندی داره، چون وحی است قدسی است، خطا پذیر نیست. چون وحی است ذو بطون است، مثل متون عادی یه لایه نداره، لایه های فراوان داره و امثال اینا. و دسته دوم که با نصوص بشری مشترک، نصوص الهی و بشری هر دو اون ویژگی ها رو دارند و الا ما یشترک یا فیه النصوص یشترک، فیه النصوص الالهیه و البشریه معا، مثل صفت الحکمویه، عقلانی بودن، عقلایی بودن، خب نصوص بشری عقلایی هست. و لکل من القسمین خصائص، هر یک از این دو دسته، این دو خصلت، ما گفتیم اینا خصائلن، سرشتن، بعد این خصائل خصوصیات و ویژگی هایی دارن و مختصاتی دارن. ولی کل من القسمین خصائص، ولی کل منها هر یک از این خصائص هم ایزن مقتضیات و معطیات، فی اقار تصنیع قواعد درکها و تصنیف ضوابط، تصنیع القواعد و اختبار صحت او صغم المعرفت الحاصل من استعمال تلک القواعد. هر پس گفتیم که دو دستن، هر دسته خود چند خصیصه هستند، چند خصوصیت هستند، هر خصوصیتی یک مقتضیات و معطیات و داده ها و دستاورد هایی داره که این داده ها و دستاورد ها در ساخت قواعد کارگرند، در تصنیع قواعد، قواعد فهم، قواعد اصولی از این تولید میشه، در اطار و میدان تصنیع قواعد درک متن، درک نصوص دینی دخیلن و نیز دو دسته چیز تولید میکنن، قواعد درک و ضوابط ساخت قواعد و کاربرد قواعد. ما ضوابط رو در مقابل قواعد و پیرا قاعده میدونیم، پیرامون قاعده هستن، ما اینجور اصطلاح میکنیم. ضوابط عبارتند از اون واحدهای روش شناختی که منضبط میکنند قاعده رو و کاربرد آن را. ما ضوابط رو به این معنا به کار میبریم تو همه آثارین و دوستان توجه دارن. مجموعه به اصطلاح طلا در آثار فارسی یا عربی دوستان جمع کردن یه مجموعه است، اگر اکیمان یادم باشه بگیم، خواستید ملاحظه بفرمید داشته باشید، اینا رو همه رو تعریف کردیم. ما در واقع وقت اون ضوابط دو کاربرد دارن دست کم، یک این که در قاعده سازی کمک میکنن به ساخت درست قواعد، و در کاربرد قواعد که چگونه به کار ببریم، و احیانا کاربرد سوم دارن و اون این که میشود بر اساس اون ضوابط یا ضوابط رو به اون دسته دیگری از روش واحدهای روش شناختی اطلاق میکنیم، عناصر روش شناختی اطلاق میکنیم که وقتی معرفت تولید شد، شما علم اصول به کار بردید، فقه تولید شد، قضایای فقهی رو میتونید باز با اون ضوابط بسنجید، ببینید آیا معرفت صائب به دست آمده یا به خطا رفتید. این ضوابط بگیم سه کاربرد دارد، در مقام قاعده پردازی و قاعده سازی نقش آفرین، در مقام استعمال و کاربرد قواعد کارسازن، پس از کاربرد در مقام معرفت، در افق معرفت هم معرفت به دست آمده میشه باشون سنجید. اینا رو میگیم ضوابط. قواعد که خود قواعد البته انواع داره ها، میگم جو قواعد چون که ضوابط انواع داره، سه نوع شو داریم عرض میکنیم، قواعد و ضوابط بر اساس مختصات و مقتضیات اون مبادی ساخته میشوند. این نکته خیلی مهم. پس ما بر این ولکم من الکل من القسمین خصائص، قسم ماورایی و قسم غیر ماورایی عادی، و هر یک از اینه خصوصیاتی دارن، هر یک از خصوصیات مقتضیاتی و دادهایی دارن، و اون مقتضیات و داده ها در قالب قواعد و ضوابط شکل میگیره، علم اصول پدید میاد. اگر اینجور یه جمعی بیان علم اصول رو اینطور ببینن و به این شکل برن یه علم اصول تولید کنن، خواهیم دید یه علم اصول خیلی واقع بینانه، جامع، کامل و کاربردی میتونه به دست بیاد. ولی کل من القسمین خصائص، ولی کل منها ایزن مقتضیات و معطیات، فی اطار تصنیع قواعد درکها و تصنیف ضوابط، تصنیع القواعد و اختبار صحت او صغم المعرفت الحاصله من استعمال تلک القواعد. و الاخیره آخرین نکته از اون بالا چی بود؟ هفتمی زبان بود. هفت و به آخرت امتلاک لغتها خصائص ارتباطیه و دلالیه خاصه وفق ما یأتی تفاصیلها انشاءالله که گفتیم. این آخری در واقع از مهمترین مسائل قاعده سازه و ضابطه گذاره برای فهم متن دینی. و الاخیره که مرادمون از اخیره همون هفتمیه. و الاخیره و هی بنیت لغت النصوص الدینیه من اهم المهمات السابع. در بین ما فارس های عربی نویس میگیم مهام، ولی عرب ها یه دقیق میگن که مهام غلطه، ولی از واژه هایی که ما در عربی مثل فارسی نویس داریم خیلیش رو عربا غلط میدونن. امهات مثلا میگن امهات، غلط است، امهات درست همون جمع ام بگیریم. وفق ما میگیم وفق، وفق درست. من اهم المهمات السبع و لهذا نبحث عنها هنا به مناسبت مباحث الالفاظ بحثا متواضعا، بحث محدود و کمی، و نسأل الله التوفیق على تفصیل مباحثها فإنه ولیه. خب ما در واقع قبل از این که برایند رو و جمع‌بندی رو و به تعبیر رایج فضلکه بحث رو، نتیجه‌گیری بحث رو از این مبحث لغت الدین طرح کرده باشیم، ناچار شدیم برگردیم. یعنی من دیروز این مبحث رو اضافه کردم، دم خوب بود که ما به همه ابعاد و مختصات و اون مبانی که باید در فهمت لحاظ بشه اشاره کنیم، بعد بگیم زبان دین و مبحث لغت دین جاش کجاست تو این مجموعه، که اینو مشخص کردیم. ولی حالا این سبب شد که من در جمع‌بندی که جلسه بعد انشاءالله تقدیم خواهیم کرد اونجا بگم که هر کدوم از این هفتایی که بالا گفتیم هم تا اینجا گفتیم و هفتمیش تازه بحث لغت الدینه، مجموع اینها چه برایندی دارند و فقط اکتفا نکنیم به بیان برایند مبحث لغت الدین که و به آخرتن بود، هفتمی بود. اما شش نکته دیگه هم که در قالب ساده سازی اون پنج محور اون نظریه بود ترک کردیم. برایند در واقع هفتا رو به اجمال در پایان بحث و در درس بعدی انشاءالله باید مطرح کنیم که انشاءالله بتونیم در یه جلسه تمام کنیم و اگه تمام بشه وقتی وارد بحث حقیقت شرعی خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله.